در طی ماه مبارک رمضان قرار گذاشتیم با شما که روزهای چهارشنبه در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی در مورد بحث دعا صحبت کنیم و ماهیت دعا رو جناب آقای دکتر نخاولی برای ما و شما بفرمایند. جلسه گذشته توضیحاتی در این باره برای ما و شما گفتن و ادامه بحث رو انشالله از بیانیشون امروز خواهیم شنید. آقای دکتر نخاولی، خدمت شما سلام عرض میکنم، آرزوی قبولیت طاعات عبادت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، آرزوی قبولی همه طاعات عبادات و از همه بندگان خوب خدا دارم. ما تو این ماه تمرین میکنیم که از حتی چیزهایی که اشکالی ندارد بگذاریم، از حرام و مکروه و اینها که بماند، از چیزهایی که اشکالی هم نداره در وقتهای دیگه اشکال نداره بگذاریم، تا تمرین عبور از خواسته ها بکنیم که این مقدمه تمرین عبور از نفس و وصول به حق تعالی است.
یکی از مواردی که در ماه مبارک رمضان خیلی بیشتر از اوقات دیگر سال به اون میپردازیم خواندن دعاها هست. قرار که جناب آقای دکتر نخاولی در ادامه بحثشون در ماهیت دعا برای ما بیشتر صحبت کنن. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جلسه گذاشتم عرض شد، در ماه مبارک جدای از بحث روزه که واجبه، دو عامل خیلی بهش تاکید شده، یکی قرآن، یکی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یکی هم دعا. بحث دعا در جاهای مختلفی تو قرآن مطرح شده، شاید بیش از 20 مورد بحث دعا مطرح شده، اما یکی چند جاش کلیدیه، یکیش در متن جریانات ماه مبارک و احکام ماه مبارکه. احکام ماه مبارک رو که میفهمد وسطش میفهمد و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. بعد ادامش باز دوباره میفهمد احل لکم لیلة الصیام، که حالا این خود این که در ماه مبارک چرا مطرح شده یک سری را به ما نشون میده که در این ماه دعا آثار ویژه داره و هم بستر برای دعا مهیاست، هم جریان آموزش به سهولت و به شدت و وسعت جاریه. اگر اجازه بدین ما توجه به خود همین آیه کریمه که در بستر بحث ماه مبارک وارد شده، نکاتی رو که این آیه راجع به دعا میگه، بعد اگر وقت اضافه بودیم دو جلسات دیگه ممکنه یکی دو جلسه این آیه وقتمون رو بدیم، بعد نکات دیگه ای رو میگیم. البته خود این آیه آیه جامعه ای راجع به دعا بله. که صحبت خواهیم کردش. و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که از تو بپرسند بندگان من از من. اولا سألک عبادی عنی، اذا سألک عبادی عنی، یکی از نکاتی که داره اینه که بندگان من حتما از تو میپرسن، نه فقط ولو سألک ان سألک، اذا سألک یعنی حتما میپرسن، وقتی که پرسیدن اینو بگو. که خود این یک نکته به ما نشون میده که فطرت انسان دنبال خدا و دعا هست و اگر فطرتش دست نخوره حتما دعا رو پیگیری میکنه و حتما با دعا انس پیدا میکنه. بعدم عبادی، که خود این یک تشریف داره، سألک الناس سألک الذین آمنو، اون جنبه عبودیت وقتی که تقویت بشه، که عبودیت یه نکته ای داره، درک فقر خود. عبد یعنی اون کسی که فقر خودش رو درک کرده، چون اصلا دعا اینجا شکل میگیره دیگه. من میفهمم، من وقتی که مثلا فرض کنید این دفتر رو دارم برای نوشتن توش و فعلا هم چیزی نمیخوام بنویسم که اضافه بر این باشه حجم مطالبش، دیگه دنبال دفتر دیگه نیستم. وقتی که احساس دارایی بکنم، احساس دانایی بکنم، دنبال دریافت بیشتر، علم بیشتر نیستم دیگه. پس اولین نکته در دعا اینی که فقر خودش رو احساس کنه، نداری خودش رو، ندانی خودش رو، عجز خودش رو درک کنه. اگر به همین خاطر کسی که دعا نمیکنه گویی در به طور به زبان حالش داره میگه من دارا هستم، دانا هستم، من احتیاجی ندارم، پس من بنده نیستم.
درست.
من خودم، خداست که داراست دیگه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. بنابراین کسی که دعا نمیکنه اصلا از پوسته بندگی به طور البته ناخودآگاه ها، ناخودآگاه به زبان قالش حالش میگه که من همه چیز رو دارم، احتیاج به کسی ندارم، به خدا احتیاجی ندارم، استعانتی لازم ندارم. اینا پس اون نکته ای که ما رو به سمت دعا بیشتر سوق میده درک نداری، درک فقر، احساس این که من چیزی ندارم. بعد این آیه در تعداد من گفتن بی نظیره در قرآن، 7 بار میگه من، و ازا سألک عبادی، بندگان من از من، از تو راجع به انی، راجع به من بپرسن، فانی پس من نزدیکم، قریب اجیب و من اجابت میکنم، دعوت داء ازا دعانی، وقتی که من رو دعا کند اجابتش میکنم، فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، پس این دعوت من را که گفتم دعا کنین اجابت کنید شما و به من ایمان بیاورید، لعلهم یرشدون. 8 بار میگه من. میدونید قرآن اینطوریه که گاهی وقتا میگه هو الله الذی لا اله الا هو، هو مثلا این کار را میکند، او شما را رزق میدهد، او اجابت میکند. گاهی وقتا میگه من، گاهی وقتا میگه ما. انا مثلا فرض کن انا انزل الله فی لیلت القدر، انا اعتینا کل کوثر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما خلق کردیم، ما اجابت کردیم، ما رزق دادیم، ما نازل کردیم، ما اعطا کردیم.
در واقع جمع به کار
میبره. هر کدوم از اینا یک پیامی داره. اونجایی که میخواد بنده رو به خودش نزدیک کنه، احساس انس ایجاد کنه، نمیگه ما که حاکی از عظمت احساس فاصله و دوری کنه، میگه من نزدیکم، من به تو اجابت، مثل اینکه در گوشی داره صحبت میکنه، فاصله رو داره برمی، تحبیب، تأنیس، انس ایجاد کردن، قرب ایجاد کردن، برداشتن فاصله هاست. یعنی آیه برداشتن هر گونه فاصله و حجاب و این هاست. میگه من به شما نزدیکم دیگه، چی از من نزدیکتر چجوری میخواد؟ پس نکته بعدی این که با این که میگه من، بندگی من، اجابت من، اینها بنده رو به خودش نزدیک میکنه. میگه اگر سوال کردن اینجوریه. حالا بعد عبادی انی راجع به من سوال کنن، که از چی خدا دارن بندگان سوال میکنن، از جوابش معلوم میشه. یعنی سوال میکنن آیا خدا قادر است، آیا خدا چیه، آیا خدا جهان پس از مرگ قرار داده است. این از جوابش معلوم میشه که این انی مقصود از رحمت منه، از ربوبیت منه، من براشون گره گشایی میکنم، کاراشون به دست من هست، وسائلشون دست من هست، من میدانم، من میتوانم، من انجام میدم. بعد میگه بله که انجام میده، فعنی قریب و عجیب. از جوابش معلوم میشه سوال راجع به اون ربوبیت و انعام و احسان و رفع موانع و این هاست. بعدم نمیفهمد که ان و ازا سالک عبادی ان رب بهم، ان الله، انی باز با من میگه که اون انسش بیشتر بشه. پس فضای دعا، فضای انس، فضای نزدیکی خدا، هنوز دعا نکردن، میگه راجب من سوال کنن که مثلا خدا چه کار میکنه، اگر ما دعا کنیم استجابت میکند یا نه، این فضا برقراره، چه برسه که مستقیم رو کنن به من بگن یا الله. الان که هنوز سوال، تازه سوال از کی دارن میکنن؟ از پیغمبر دارن سوال میکنن، از رسول اکرم سوال میکنن که خدا چه جوریه، خدا مجیب هست، خدا رحیم، ارحم الراحمین هست، اجابت میکنه. هنوز رو به خدا نکرده، فقط دارن راجع به خدا سوال میکنن که فهم کنن. میگه اونس حاصل شد دست. چه برسه، یعنی هنوز بستر مهیا نشده، خدا بستر را مهیا کرد، بستر ذهنی اون فرد مهیا نشد.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
وعلى آله
ما انشالله در یه بخش دیگر خدمت جناب دکتر نخاولی خواهیم بود و طبق روال انشالله به استقبال اذان خواهیم رفت و نماز ظهر رو اقامه خواهیم کرد و بعد ادامه صحبت رو خواهیم شنید که دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. آقای دکتر ادامه صحبت ها رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا اینجا رسیم. و اذا سألک عبادی عنی، اگر از تو پرسیدن، خب قاعدش چیه؟ این که بگی شما بگو دیگه.
بله.
مثل این که مثلا فقل ربکم ذو رحمت واسع در قرآن داریم.
بله.
یا فقل مثلا فلان یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، از کوها سوال میکنم بگو که خداوند روز قیامت اینا رو بر باد میده مثلا. خب اینجا هم باید بگی فقل دیگه.
بله.
فقل رو برداشته میگه دیگه تو بیا کنار، من خودم آمدم تو میدون. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، نه فقل ربکم قریب عنکم، من خودم نزدیکم. همینجا هم که درباره خدا از رسول من سوال کردین، راجب من از رسولم سوال کردین، همینجا بلا فاصله حاضرم. یعنی کافیه شما تو ذهنتون بیاد میخوام ارتباط با خدا برقرار کنم، نه آستانه ارتباط برقرار کردن، نه متن ارتباط، نه بعد از ارتباط، همونجا خدا حاضره بلا واسطه. این که چه رسه به وقت دعا که خودشون مستقیم خدا رو بخونن. پس این هم یک نکته که خدا اون جریان انس مستقیم رو برقرار میکنه. اینا همه مبالغه در اینی که وقتی بخونید دیگه چی میشود. یعنی این طور که الان شما هنوز دارید پرسجو میکنید که خدا اجابت میکنه یا نه، من آمدم تو میدون در صحنه قلب شما حاضرم،
منتظر بودم.
بله، منتظرم که شما سوال کنید تا بیام خودم به رسولم هم بذارم کنار بگم من خودم اینجا هستم. چه برسه به این که دیگه فرد بخواد واقعا با خدا ارتباط خالصانه برقرار کنه. فإنی قریبون، من نزدیکم، به شما نزدیکم. به همین خاطر از آداب دعا اینی که دعا رو با صدای بلند نخونم. تو نزدیکه دیگه، من الان به شما نزدیکم داد نمیزنم که.
درسته. فإنی نجواگونه.
آره احسنت. اینی که در خود قرآن هم داره که اد او ربکم تضرعاً و خفیه، خفیه به صورت خفا آرام آهسته خواندن، هم با حال تضرع بخونی واقعی باشه دعاتون، نه دعای تشریفاتی مثل اینکه مثلا افراد به هم دیگه میرسن وقت خداحافظی به جای خداحافظ میگن التماس دعا. ممکن اصلا نه تو ذهن این باشه که من از تو میخوام دعا کنم، نه تو ذهن اون بیاد که حالا من برش دعا کنم. البته خوبه که آدم هر کی بهش التماس دعا گفت واقعا برش دعا کنه، گرچه اون تشریفاتی گفته باشه. تضرعاً باشه یعنی واقعا دعا باشه. و دو خفیتن، آرام و نزدیک و آهسته. چرا خفیتن؟ چون نزدیکه. خب تو هم احساس نزدیکی کن وقتی که داد میزنی خدایا این را به من بده، احساس میکنه خدا دوره، میگه نه خدا در متن قلب تو حاضره.
به لحاظ روانش رسیم شاید تأثیر بزار.
بله بله، هم رو خودش تأثیر داره هم در اثر دعاش تأثیر داره. وقتی که چون خدا رو نزدیک میابه، خودش نزدیک شده که نزدیک یافته دیگه، بعد اون دعا نزدیکتر اجابت میشه. هم این که یه جهت دیگه هم داره از آثار این خفیه خوندن، جنبه اخلاص و با
بله.
فقط مخاطبش خداست دیگه، کس دیگه نمیخواد بشنوونه صدا شده که برونن. تنها خودش و خدا رو احساس میکنه، تو این عالم خودم هستم و خدای خودم.
گاهی وقت گوشه کنار مساجد یا حرم مطهر حضرت رضا میبینیم به کسی خیلی آهسته در خودش فرو رفته و داره با خودش زمزمه میکنه و دعا میخونه.
حتی تو دعاهای جمعی هم همینطوره. تو جمع دعا کن، ولی تو جمع نباش بین اون داره چیکار میکنه اون داره چیکار میکنه، بلند بین. تو خودت یا خدا، منتها در ضمن جمع همه به خدا متصل بشین، ولی هر کس فردن وحیدن. همینطور که همینطوری هم هستیم ها.
بله.
لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تنها خلق شدیم، تنها هم پیش من میاد، تنها هم در مقابل خدا خواهید ایستاد. همین الان هم اینجوری هستیم، تنهاییم، ماها با کسی نیستیم، تنهاییم.
درست.
ما احساس میکنیم با کسی هستیم. به همین خاطر اون وقتی که میره بیرون مثلا با ما قهر میکنه احساس تنهایی میکنیم. اگر ما با او بودیم که اصلا جدا نمیشدیم مثلا.
درسته.
اینی که امیرالمومنین وقتی که حضرت صدیق رو دارد، وقتی که کنار پیغمبر، حالا کنار پیغمبر یا بعد از پیغمبر، بالاخره حضرت صدیق رو داره، میگه الهی و ربی من لی غیره، کسی غیر از تو ندارم. بقیه هم که اصلا به تبع خدا، اگه کسی رو با خدا داشت آدم از اون تنهایی در آمده، و الا اگر چتری که من و شما رو به هم وصل کرده غیر خدا باشه، قطعا همین الان تنهاییم، این تنهایی هم بروز میکنه روز قیامت. ضمن این که زمینه آهسته و آرام با خداوند دعا خوندن، زمینه حضور قلب و اون طمأنینه خاطر و اینا رو مهیا میکنه.
تجربه هممون هست.
بله بله احسن. پس این میفهمد که هر وقت شما اراده کردین که به من چیز بشید، نزدیک بشید، من نزدیک هستم، شما دوری، نگاهتون این بر اون بره،
از رگ گردن بتون
نزدیک شد. نحن اقرب الیه من حبل الورد. پس این یک معنا. منتها این قریب گفتن اینجا با اون حالت انس ایجاد کردن، خب خدا وقتی که نزدیکه، یعنی تمام اسماء و صفاتش، رحمتش، کرمش، لطفش، یعنی تمام اسماء و صفات من جمله کرمش به شما نزدیکه اون وقتی که دارین دعا میکنین، رحمتش اون وقت به شما نزدیکه، مجیب و دعوت المسترینش به شما نزدیکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که نزدیک دعا کنین، اجابت همونجا متصل به شماست.
درست.
نزدیکم نه نزدیک با فاصله کم، نزدیک یعنی متصل. که ان رحمت الله قریب من المحسنین. اتفاقا این ان رحمت الله قریب من المحسنین بعد از امر به دعاست. ادعوه خوفا و طمعا. ان رحمت، چرا بخوانیم؟ وقتی رحمت خدا نزدیک، وقتی دعاش کنید او نزدیکه، رحمتش به شما نزدیکه، و یعنی اون شدید العقاب و اینا هم هست. بله. ولی وقت دعا اون اسماء جمالیش، کرمش، لطفش، رحمتش، اجابتش، دستگیریش، اینها به شما نزدیکه. این مطلب بعدی که تو آیه اشاره فرمود.
بله.
پس و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فضا، فضای انس و نزدیکیه، فضایی که خدا بلا واسطه بدون فاصله به بندش نظر میکنه، تازه هنوز دعا مستجاب انجام محقق نشده و اجابت میکنه. اجیب و دعوت دعا ازا دعا، من اجابت میکنم، نزدیکم و اجابت میکنم. از اینجا نکته ای رو مطرح خدا میفهمد که اجیب و دعوت دعا، اجابت میکنم، دعای دعا کننده را ازا دعانی، دعوت دعای، دعای یعنی دعای، دعا کننده، دعای دعا کننده را اجابت میکنم هنگامی که مرا دعا کند. آدم احساس میکنه این هنگامی که مرا دعا کند اضافه است دیگه. خب معلومه دیگه، وقتی که کسی غیر خدا را،
بله،
من شما را بخوانم، که آقای فیلم مردار نمیگن بله.
درست.
پس دعانی باید باشه، عجیب و دعوتت دان، عجیب و دعوتت دان دیگه، معلومه دیگه، وقتی که من را بخوانند اجابت میکنند. یک. دو، وقتی که من را بخوانند دیگه، وقتی شما را نخوندم که شما نمیگین بله. پس این ازادعانی تو خود جمله عجیب و دعوتت دان هست، پس چرا تکرار میکنه؟ میخواد دو سه تا نکته مهم را به ما اشاره کنه. اولا که خداوند وعده قطعی داده که من اجابت میکنم. بعد میایم میگه خب من چی را اجابت میکنم؟ دعوت دعا کننده وقتی که مرا بخواند. خود دعا دو حالت داره. فرصت چقدر داریم؟
دو دقیقه حدودا فرصت داریم.
پس این تیکش رو بگم.
بفرم.
گاهی وقتا دعا، ما یک ذکر داریم، بله، یک دعا داریم، یک سوال.
بله.
ذکر یعنی خواندن، مثلا یا الله، مثلا فقط خود توجه به اون ساحت.
درست.
ذکر ببخشید من دعا یعنی خواندن، ذکر یعنی توجه، حالا چه توجه قلبی باشه، چه اون توجه قلبی همراه با بیان لسانی هم باشه. مثلا من توجه میکنم به رحمت خدا، من توجه میکنم به عظمت خدا، توجه
میکنم به صفات خدا،
اون صفتی از صفات خدا، این میشه ذکر. لا حول ولا قوت الا بالله میگم، الله اکبر، به عظمت خدا، به کبریایی خدا، به توحید حق تعالی، به بی‌نهایتی حق تعالی، اینا رو توجه میکنم، میگم لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر، لا حول ولا قوت الا بالله، امثاله. گاهی وقتا این صفت را میخوانم، یعنی توجه هم همراه با انعطافیه که اون رو میخوام جلب توجه او رو هم بکنم به خودم. مثلا میگم یا الله، یا الله یعنی به من نگاه کن.
درست.
اون وقت میگفتم الله این است، الله اکبر است. یه وقت میگم که لا اله الا الله هست. یه وقت میگم یا لا اله الا الله، ای خدای واحد احد. ای که گفتم یعنی فقط توجه قلبی نیست، میخوام توجه دو طرفه بشه، من به او توجه میکنم، او به من توجه کنه. مثل این که مثلا من یه وقتی به شما فکر میکنم، یه وقت میگم آقای قاسم نیا، شما میگی بله، من از شما توجه شما رو هم طلب میکنم، این میشه دعا. بعد شما برگشتین به من گفتین بله، من این وقت میگم بله، میگم هیچی، فقط میخواستم روی شما رو ببینم. یه وقت میگین بله، میگم 1000 تومان داری به من بدی؟ این سومی میشه سوال.
درست.
پس دعا یعنی خواندن. حالا خواندن برای چی؟ برای که جمال دلرباشو ببینم، که بهش وصل بشم، به من توجه کنه، چهرهشو ببینم، لقاش رو برام میسر بشه. آمدی برای چی؟ مثلا همون نکته که عرض کردم جلسه گذشته، آمدی برای چی؟ هیچی، آمدم تو رو ببینم. منو بعد چی صدا زدی؟ هیچی، میخواستم صدای تو رو بشنوم. یه وقت میگه آمدی دم خونه من برای چی؟ میگم آمدم قرض دارم، یه مبلغی داری به من بده؟ یک ماه.
این میشه درخواست،
این میشه درخواست و سوال. حالا این دعا خودش دو مدل، پس یکی خواندنه برای فقط خواندنه، یکی خواندنیه که مقدمه است برای سوال. یعنی میگم سآل. یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کافی یا شافی، بعد اشفنی، منو شفا بده.
درست.
این مسئله مو حل کن. اون سومی میشه سوال. پس مرزها مشخص باشه، توجه به خدا میشه ذکر، درخواست توجه طرفینی به خدا توجه کنه دعا. حالا پس بعد از این که از تو چیزی هم بخواهم میشه سوال.
خیلی متشکرم. پیام میزنند و به شما خوبان التماس دعا میکن. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. ادامه صحبتمون در مورد دعا، که در واقع تقسیم بندی ذکر، دعا و سوال یا درخواست رو برای ما فرمودن. اگر توجه به خدا کنیم، این میشه ذکر خدا. اگر توجه دو سویه باشه، اون دعاست، و اگر چیزی رو از خدا طلب کنیم، این میشه سوال و همون درخواستی که از خداوند داریم. خدا به ما توفیق بده بتونیم تو این ماه خیر و رحمت و برکت بهترین ها رو برای خودمون از خداوند بخوایم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هر دو صورتش، چه دعا فقط دعا باشه که بخواد به من نگاه کن تا من چهره زیبای تو را ببینم، چه این که به من نگاه کن که بعد از تو مثلا چیزی رو بخواهم، اگر دعای واقعی باشه دعاش مستجابه،
دعای خالص باشه،
دعای خالص باشه، مستجاب
باشه.
البته ممکنه گاهی وقتا سوال پاسخ داده نشه.
درست.
که الان عرض میکنم. حالا از همینجا بد نیستش که با توجه به این که دعای واقعی باشه، دعای جدی باشه، نه دعای حرفه‌ای، دعای مثلا لغلغه زبانی، مثلا التماس دعاها که مثلا گفتم اینها. چون دعای لغلغه‌ای که مثلا حالا مثلا گفتن این سفر رو بخونیم، این دعا هست. اینم تذکر بدم، ببینید ما در ماه مبارک دعاهای زیادی داریم، دعای افطار، دعای وقت سحر، دعای مثلا روزهای ماه مبارک، دعاهای بعد از نمازها. این بهترین فرصت استفاده کنه دیگه آدم، و سعی کنه دعاشو دعای واقعی کنه. یعنی یه وقتی من از رو دارم میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، اینطوری دارم میخونم، این که دعا نیست، این روخونه یک متنه. خب من چجوری دعاش کنم، سعی کنم به معناش توجه کنم، واقعا اون معنا رو به صورت واقعی توجه کنم، بهش احتیاج دارم، فقیرم به اون معنا، نیاز دارم، این نیازم جز خدا برآورده نمی کنه و از خداوند اون رو بخوام. یعنی همه دعاها رو اینجوری بخوام، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، من چقدر خطا دارم که اینا رو با اینها بیام اون سمت خیلی برام گرون تموم میشه. کسی هم نده، نه خودم میتونم به گذشتم دسترسی دارم پاکشون کنم، نه کسی این کار رو برای من میتونه بکنه. واقعا اونجا این حال دعا که حال نداشتن، یه وقتی حالا من مثلا فرض کنید که یه هواپیما شخصی ندارم، بهشم احساس نیازی نمی کنم، ولی اگر مثلا پول دوا درمان بچم که الان پشت در بیمارستان قرار داره نداشته باشم، هم ندارم هم احساس نیاز جدی میکنم. اینجوری دیگه ولکن نیستش این حالت، آدم
مستصله.
دعای با استیصال، دعای با اضطرار داشته باشه آدم،
درست
اون وقت دعاه به نزدیکتر میشه. و الا دعای لغلغی، نه خواندن نه خواستن، این سوالش هم سوال نیست، خدای منو به علای لیین ببر. شنیدم که مستی ز تاب نبید، به مقصوره مسجدی بردوید، بنالید بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. من تو حالت مستی میگه خدا من رو ببر به فردوس، یعنی متوجه نیست چی داره میگه.
درست.
خب حالا بعد این ازادعان نکته، سه تا نکته داره توش که نشون میده که در چه مواقعی دعا استجابت میشه. چون گفتم ازادان تکرار مکررات دیگه، معلومه که باید دعا کنه تا بعد فرد بگه، بعدم اونو بخواند تا اون جواب بده، اگر کس دیگه رو بخواند که معنا نداره که کس دیگه باز جوابشو بده بگه بله. این ازادان سه تا نکات فراوانی داره، سه تا شرط میکنم. یکیش این که بفهمد من اجابت میکنم همون هینی که دعا کرد، ازادان نه بعدم آدعانی،
همون لحظه.
ما معمولا چجوریه، مثلا به شما میگم که شما میشه به من 100,000 تومان قرض بدین، شما همین لحظه‌ای که حرف از دهنم بیرون آمد یا تو ذهنم خطور کرد که به من نمیدین، که بعد میگین بله میشه، شماره کارت تو بده برات بفرستم، یا دست میکنین تو جیبت، هم چند لحظه فاصله میشه. ولی اینجا میفهمد که نه، بعد دعا نه، همون هین دعا، این دعا اجابت، یعنی اجابت تو خود دعا پیچیده شده. یه فردی شاید به مناسبت این داستان شعرش عرض کرده باشم، ولی لطیفه اگر گفتم دوباره عرض میکنم. یه کسی دعا میکرد و شیطان آمد سراغش، گفتش چقدر دعا میکنی اجابت نشده. اونم اون شب مثلا دیگه دعا نکرد. حضرت خضر گفتش که چرا دعا نکردی، امشب بلند نشدی، خلوت نداشتی. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همین ترسم که باشم رد باب. بعد حضرت خضر گفتش خدا فرستاده من به شما بگم که نی تو را در کار من آوردم، نی که من مشغول ذکرت کردم، حیله ها و چار سازی های تو بند ما بود و گشاد از پای تو، درد عشق تو کمند لطف ماست، ما کمند انداختیم شوق دعا را، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. قبل از این که تو دعا کنی خدا به دلت انداخت توفیق داد، بعد از این که دعا کردی خدا استجاب کرد، هین دعا کردن او استجاب کرد. اصلا دعا پیچیده شده به خواست، به اجابت خدا. قبلش اجابت بود، بعدش اجابت بود، هینش اجابت بود. آخر در قرآن میفهمد که قرآن خداوند مؤمنین را هدایت میکنه، یهدیهم ربهم به ایمانهم، مؤمنین رو به واسطه ایمانشون هدایت. هدایت به چی میکنه؟ یعنی
خودش.
هدایت دو تا فرض داره، یکی یک چیزایی بهشون یاد میده، یکی یک حالاتی درشون القا میکنه دیگه.
بله.
مثلا یه دفعه مثلا یه کسی یه چیزی به ذهنش میاد که تو هیچ کتابی هم نخونده، خب این هدایت خدا، هدایت که شاه خودم نداره دیگه.
بس.
یک نکته‌ای که مثلا یک لطافتی در وجودش ایجاد میکنه، یک فهمی ایجاد میکنه، از خدا یه چیزی میفهمه، از نظام هستی یه چیزی میفهمه که مسیرش به سمت خدا تسهیل میشه. یا هدایت در جنبه های انگیزه ایه، مثلا یه دفعه به دلش میفته که من یه زنگی بزنم به مثلا فرض کنید معلمم در فلان جا، به دلش میفته که شوق ایجاد میشه که مثلا پاشم برم یه کار خیری انجام بدم، گره یه کسی باز کنم، یه پولی که اضافه دارم به جایی که حالا گوشه خونه باشه بذارم تو قرض الحسنه. اینا هدایت های خیلی عظیمیه. خیلی وقت آدم هستش بهشم میگم فلان جا فلان جلسه بیا، میگه باشه میام، حالش پیدا بشه میام. یه وقتم این حال داره، اونم مؤمنه، اونم آدم خوبیه، حال نداره، این حال رو هم خدا میده،
توفیق دیگه.
بله همینطور، یعنی حال پیدا کرد که بگه یا الله، اونم با سوز و حال، اونم با عشق و آه، اونم با عشق و شور. این کم مگه هدایتی؟ این کم مگه نعمتیه؟ شب میخوابه خیلی ها و دیگه تا صبح هم بلند نمیشه، نماز صبح هم نمیخونه، اونی دیگه صبحش رو میخونه، شبش رو زنده داره، شباش هم بیداره، روزش هم بیداره، یکی هم روزش خوابه، شبش هم خوابه. اینه که بفهمد عجیب و دعوت دعای ازادان از خدا، همین حال رو هم وقتی که آدم دعا میکنه، یعنی خدا بهش حالی اعطا کرد، یه هدایتش کرد که توفیق پیدا کرد. تو همون متنی که خدا این لطف رو بهش کرده، بازم از همین سنخ چیزا بخواد، بازم من از خودت جدا نکن، این حالی که به من دادی قطع نشه. چقدر کسایی خودمونم داشتیم حالاتی که بعد یه مدتی با غفلت از دست دادیم، حالت که نمیمونه که،
درسته،
فراره. همیشه خوبی ها باید حفظشون کرد. الان شما 1,000,000,000 تومان رو بزنید جلوی در خونتون، یک ساعت بعد بیاید، باید حفظش کنه آدم. برای مال باید حفظ کنه، حرز داشته باشه، محافظت داشته باشه، برای سرمایه های ابدی که این همه شیاطین و نفس و این از اطراف دزدان طریق معرفتن، طریق خدا هستن، خب هستن دیگه، باید حفظش کنه آدم. این که بنابراین ازادان اولین نکته‌ای که به ذهن ما میاد که دعا همان، اجابت همان، بلکه اجابت بود که تو دعا کردی، قبل و بعد و حینش محفوف بود به لطف و اجابت و رحمت و کرم خدا. این یه نکته. اگر
ما حدوداً 2 دقیقه دیگه فرصت داریم تا امروز در خدمت شما باشیم و ادامه بحث ان شاء الله چهارشنبه هفته آینده پی خواهیم گرفت. خواهش می‌کنم جمع‌بندی این جلسه رو بفرمایید تو این 1-2 دقیقه باقی مونده تا ان شاء الله جلسه آینده خدمتتون باشیم.
پس اولین نکته این که دعا برترین لطف‌های خداست، لطفی است بلا واسطه، بلا فاصله، یعنی خدا خودش در صحنه دل دعا کننده حاضر اونجا. گاهی وقتا هم دیدیم وقتی یک دعای خیلی خالص با یه حال منقطعی کردیم، اصلا به وسعت قلب خدا رو یافتیم،
درست
در وجودمون خدا آمد دیگه. هیچ حالتی، هیچ چیزی بهتر از این نیست، هیچ نعمتی تو دنیا بهتر از این نداره آدم. از دعا مخ العبادت، این مغز عبادته، مغز نزدیک شدن به خداست. یکی از مقدماتش گفتیم که اینه که آدم همون حالت عبودیت رو داشته باشه، یعنی احساس نیاز، احساس فقر و اینکه کسی هست برآورده کنه و یک کس هست نه بیشتر که برآورده میکنه و اون خداست، که این در حقیقت یکی از برترین وجوه عبادته، هم توجه به فقر خود، هم توجه به غنای الهی، هم توجه به کرم الهی، هم توجه به توحید خدا که غیر او نیست که کاری بخواد بکنه، لا حول ولا قوت الا بالله. تمام شریعت، تمام اعتقادات تو دعا جمعه، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده او، لا اله الا هو. بس از همو بخواه، یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سوى الله والله زورون و باطل. این حالت که آمد به وسعت دل همه هستی هاست، خدا که بود همه هستی هست.
خیلی متشکرم، ممنون از شما که در برنامه امروز هم حضور داشتید. از شما التماس صدای خیر داریم و برای ما و همکارانم و همه بینندگان دعا بفرمایید.
بنده که دعا میکنم، بنده از همه بینندگان شما و همکاران محترم ملتاز دعا هست.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. از شما بینندگان عزیز هم که امروز همراه ما بودی تشکر میکنم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر دارم. خدا یار و نگهدارتون.
چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و وفا.